سرخط مهمترین خبرها، UCGM به دادن یک قسم مبلغ‌های رادیویی آزادی راضی شد. بحث ادامه دارد. مفتی تاجیکستان: ماه رمضان امسال 29 روز است. با هشدار مقامات: آخر ماه به ضرورت به خوجند سفر نکنید، راه‌ها بسته می‌شوند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 مارس سال 2025 است. آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا UCGM عهده‌دار شد که یک قسم مبلغ‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را بپردازد. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معناست که رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 746 میلیون دلار دریافت می‌کند و این پول‌ها فعالیت رسانه را در مدت 14 مارس در بر می‌گیرد. روز 15 مارس آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. UCGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت: آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری مأموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل کاستاوت، حقوقشناس وزارت عدلیه که از UCGM نمایندگی میکرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان UCGM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق میدهد که در صورتی به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را بازدارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوقشناسان رادیوی آزادی، گفت اگر کنگره فقط به مبلغ گذاری آن آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. بعد این قرار است عریضه شکایت رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ های این رسانه از جانب UCGM به دادگاه وارد گردید. رادیوی آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسم مبلغ هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. دادرس باید هفته های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. به احتمال خیلی زیاد امسال ماه رمضان در تاجیکستان 29 روز دوام میکند. در این باره سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، به رادیوی آزادی خبر داد. مفتی کشور 24 مارس برای آزادی گفت که طبق خلاصه اینستیتوت استرافیزیکی اکادمی علم‌ها، چون ماه‌های رجب و شعبان امسال 30 روز بود، رمضان 29 روز ادامه میکند. در این حال امسال عید فطر سنه 30 مارس برگزار خواهد شد. با گفته سید مکرم عبدالقادرزاده، شورای علما روز 27 مارس روز عید فطر را رسما اعلان میکند. در بعضی کشورهای دیگر از جمله روسیه هم به احتمال زیاد امسال ماه رمضان 29 روز دوام میکند. رمضان یک ماه مبارک برای مسلمانان است که پیروان دین اسلام در این ماه روزه میگیرند. در گذشته بعضی روحانیان سنتی در تاجیکستان 29 روز بودن ماه رمضان را قبول نداشتند. مقامات ولایت سغد اعلان کردند که به خاطر سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، راههای اساسی این شهر و اطراف آن آخر ماه مارس بسته میشوند. در اعلان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سغد آمده است: از 29 مارس تا 1 اپریل حرکت نقلات در راههای مرکزی شهرهای گلستان، بوستان، خوجند، ناحیه‌های بابوجان غفاروف و جبار رسولوف من خواهد شد. به اطلاع منبر، راههای ورودی به شهر خوجند دوام این روزها بسته میشوند. مقامات از رانندگان خواستند که آخر ماه به ضرورت به شهر خوجند سفر نکنند. در نظر است که روز 31 مارس رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در شهر خوجند واخورند. امضای سازشنامه درباره مرز سه کشور یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه آید به ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی به انجام رسید. گفتگوی هیئت‌ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و بدون امضای کدام سند تمام شد. خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به منابعش نوشته است که طرف‌ها تلاش کردند متن اظهارات را موافقه کنند، ولی بعد انجام مذاکرات این کار فوراً دست نداد. دیرتر معلوم شد که کاخ سفید و کرمل متن اظهارات را موافقه کردند و در نظر است که آن 25 مارس پخش شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، پیشتر گفته بود امضای کدام حجت رسمی در پایان این مذاکرات در نظر نیست. کیت کلوت، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا، قبلا گفته بود همراه با عربستان سعودی تلاش دارند که مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین برگزار شود. لیدر نمایندگان روسیه و آمریکا یک روز بعد گفتگوها میان هیئت‌های آمریکا و اوکراین در ریاض برپا شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که هیئت‌های اوکراین و ایالات متحده روز یک یکشنبه پیشنهادها آید به حفظ انشاءات انرژتیکی و زیربناهای مهم را همچون یک بخش از اقدام دیپلماتیک پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای ختم جنگ 3 ساله بررسی کردند. مقامات تاجیک تلاش دارند آمار طبقه یا صنف میانه اهالی را تا سال 2030 به 50% بالا برند. آمار اخیری که سال 2023 حساب شده است، صنف میانه در کشور 42% گفته می شود. نمایندگان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در محفل اقتصادی توازن گفتند آمار صنف میانه در شهرها زیاد می شود. اما نظرپرسی رادیوی آزادی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان نشان داد که ساکنان در باره صنف میانه اهالی معلومات ندارند. رادیوی آزادی از اقتصادشناس اکتم جمعیف هم پرسید که در این باره تفصیلات بدهد. نظر مردم و کارشناس را با هم ببینیم.
صنف میانه شاید می چکل بخواد؟
صنف میانه؟ چه بگم؟ مقصد؟ همین مکتبان های میانه های اکرد.
صنف میانه هم تحصیل میانه نمودن. رگون معلومه بگم.
صنف میانه به وسط شخصانی که در آمد مهانه شون قریب به درآمد میانه اهالی نزدیک است. از چی سبب قریب؟ از بس که در اونجا یک معیار است. از 75 تا 125 فویزی درآمد میانه اهالی رو در بر میگیرد. البته درآمد این همچون نشان دهنده اساسی صنف میانه استفاده بوده نمیشود. در اینجا الهول دیگر نشان دهنده های اجتماعی هم بینوبت گرفته میشوند. مثلا در دولت های غرب صنف میانه را شهروندان را مینامند که درآمدشان برای خریداری نمودن اموال غیر معقول، برای علاقه هیچ نباشد در یک سال یک مرتب به خارج رفتن برای استراحت، برای امکانیت پیدا کردن برای برقرار نمودن سلامتی در یگان استراحتگاه و امکانیت داشتن خریداری نمودن مجموعی مال و خدمت رسانی ها و به واسطه خدمت رسانی هایی که برای استوار فعالیت خود را پیش بردن حسابیده می شود. لیکن از جانب بانک جهانی یک مفهوم اساسی صنف میانه استفاده برده می شود که این شخصان به حساب می روند که درآمد ماهانه شان با درآمد میانه اهالی نزدیک است و امکانیت برای استفاده بردن مجموع خدمات رسانی های دولتی که در نتیجه در حالتی اگر بیکار موند یا که اگر که در حالتی مثلا بیمعاش ایستد و امکانیتی از کمیزاتی بر اومدن مساعدت میکنند. این معنی آن را دارد که این شهروندانی میباشند که در اومدی میانشان برای استوار فعالیت خودش را پیش بردن بسنده است و اهالی میباشد که داروی چونین پسندوز میباشد که در حالتای وزنین از حساب این پسندوز متواند با مجموع خدمت رسانی دولتی دسترسی دائمی داشته باشد و با مثلا کمیزاتی دچار نشود.
بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا می‌گیرد.
پنجم مارس با تشبث سازمان ملل متحد روز یادآوری از قربانیان غلامداری است که دوام قرن‌های زیاد در نقاط مختلف سیاره چون نظام عادی زندگی وجود داشت. میلیون‌ها زنان و مردان و کودکان در سراسری سیاره به حیث انسانی به حق و حقوق خرید و فروش و استثمار شدند. کارشناسان میگویند در عصر 21 هم با افزایش جریان‌های مهاجرت کاری گاه شکل‌های نوی غلامی و غلامداری به مثل خودسرانه محروم کردن انسان از آزادی، کارفرمایی، نپرداختن حق و استثمار کاری و جنسی هم آشکار می‌شود. 25 مارت سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان قانون نوی را درباره آزادی وجدان و سازمانهای دینی امضا کرد که بحث برانگیش شد. قانون اجازه نمازخوانی را در مسجد و خانه اجازه داده، مثلا در بیمارخانه و زندان ها تنها با اجازت نامه ممکن دانست. تأسیس مسجدهای جامع هم تنها در محلهای با 10 تا 20 هزار اهالی اجازه شد. مقامات گفتند قانون برای تنظیم فعالیت های دینی ضرور بود. منتقدان آن را چون محدود کننده آزادی ها انتقاد کردند. 25 مارت سال 1949 شاعره تاجیک نورنیسا تولد شده است که 69 سال عمر دید. اولین شعرهایش با کمک رحیم جلیل چاپ شده، مؤلف 10 مجموعه های شعر است. نورنیسا را مؤلف شعر صمیمی و هدف‌رس می‌نامند که در موضوعهای مادر و وطن و انسان و زندگی نوشته است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 127 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1084 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید و برنامه را به دوستانتان بفرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نیروهای روسیه شب 25 مارت به ولایت‌های کیف، سومی و زاپوروژیه در اوکراین حمله کردند. ایوان فیودور، والی ولایت زاپوروژیه، گفت که یک پهپاد شهید با بینای مسکونی برخورد است و در این حادثه یک زنی 58 و مردی 30 ساله زخمی شدند. آنها را در بیمارستان بستری کردند. نمایندگان اداره حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفتند که در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت کیف 2 انبار آتش گرفته است. در همین حال خانه یک ساکن ولایت سومی هم در پی ضربه نیروهای روسیه آتش گرفته است. مقامات اوکراین گفتند حمله ارتش روسیه به شهر خرسون سببگر زخمی شدن یک جوان 19 ساله شد. حمله های ارتش روسیه به شهرهای اوکراین در حال دوام دارند که روز 24 مارت نمایندگان آمریکا و روسیه درباره قطع جنگ در اوکراین گفتگو کردند. مقامات ولایت سوغد در تاجیکستان میگویند در رابطه با سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راههای اساسی شهر و اطرافیان تا آخر ماه مارت منع می شود. در اعلان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوغد آمده است که از 29 مارت تا 1 اپریل راههای مرکزی شهرهای گلستان، بوستان، خوجند، ناحیه های باباجان غفوروف و جبار رسولوف موقتا و بر طبق جدول مخصوص بسته می شوند. به اطلاع منبع، راه ورودی به شهر خوجند از طرف ناحیه های اشت و چو هم دوام این روزها بسته خواهد بود. مقامات از رانندگان خواستند در آخر ماه مارت به ضرورت به خوجند سفر نکنند. در نظر است که روز 31 مارت امام‌علی رحمان، صادق جبارف و شوکت میرزیف در شهر خوجند ملاقات کنند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. در روز یادوی سوگند پرزیدنت خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو، دسترسی به سامانه‌های این کشور از خارج محدود می‌شود. سرگی پوالیشوف، مدیر هاسترباي خبر داده است که از شام 24 مارت تا 26 مارت دسترسی کاربران به سامانه‌های بلاروسی بیرون از این کشور محدود می‌شود. پوالیشوف نوشته است: خواهشمندیم در جریان کارتان این حالت را به نظر بگیرید. الکساندر لوکاشنکو روز 26 ژانویه امسال در انتخاباتی که بی‌رقیب جدی برگزار شد، غالب اعلان شد. پارلمان اروپا چای این انتخابات را نپذیرفته است. لوکاشنکو 70 ساله از سال 1994 رهبری جمهوری بلاروس است. بیش از 50 مهاجر تاجیک روز 22 مارت در ناحیه کراسنوگوردیسک که در ولایت مسکو بازداشت شدند. مهاجران میگویند پلیس برخی را پس از گرفتن 50000 روبل رها کرد، ولی دیگران را در شرایط بدی نگه می‌دارند. چند تن از این مهاجران با ارسال ویدیو و نوار به رادیو آزادی گفتند در روی فرش می‌خوابند و برایشان غذای درستی هم نمی‌دهند. یکی از آنها از جمله گفت که تاجیک و ازبک‌ها را راست به بازداشتگاه مخصوص بردند. فرق ندارد، اگر یک ثبت هم نباشد تمام 50000 میگویند، ولی با این هم آزاد میکنند یعنی معلوم نیست. پایان اقتباس. در روسیه حدود 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مقامات روسیه سالانه هزاران نفر از آن مهاجران را با بهانه‌های مختلف دستگیر میکنند و به تاجیکستان بازپس میفرستند. ساوا، مرکز نظارت اکستریمیزم، در تحقیق گفته است که از سال 2023 به این طرف برخورد نژادپرستانه با مهاجران در روسیه افزایش یافته است. بنابر پیش بینی پژوهشگاه استرافیزیکا، ماه رمضان امسال در تاجیکستان 29 روز دوام میکند. سید مکرم عبدالقادر زاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، روزی 24 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت چون ماه رجب و شعبان امسال 30 روز بود، ماه رمضان 29 روز است. او افزود امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را روز یکشنبه 30 مارس جشن میگیرند. در نظر است شورای علما 27 مارس روز عید فطر رسما اعلام کند. امسال ماه رمضان 1 مارس فرا رسید. در گذشته بعضی از روحانیان سنتی در تاجیکستان به 29 روز اعلان شدن ماه رمضان ناراضگی کرده بودند. از جمله یکی از روحانیان شناخته کشور دام الله حکمت الله سال 2015 گفته بود مردم باید یک روز دیگر روزه بگیرند. رمضان ماه مبارک برای مسلمانان است و پیروان دین اسلام در این ماه روزه میگیرند و تلاش میکنند بیشتر کارهای نیک انجام دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
اجانسی رسانه های بین المللی امریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ های از جانب کنگرس جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده امریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ های این رسانه از جانب بنگاه سخن پراکنی و دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مارس در بر میگیرد. روز 15 مارس بنگاه سخن پراکنی امریکا یا USAG قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAG در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آجانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل ستاوت، حقوق‌شناس وزارت عدلیه که از USAG نمایندگی می‌کرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان USAG و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق می‌دهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را بازدارد. او گفت با همین دلیل قانون پیش بینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوق شناسان رادیوی آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسمی مبلغ‌هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. تهدید قطعی مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان به 27 زبان برنامه تهیه میکند، موجی پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش ها خبرنگاران رادیوی آزادی را برای بازتاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع بینانه حادثه ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش میکنند. بسیاری ها از خطر بسته شدن کاری رادیوی آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی های سیاسی منتداری بیان کرده است. امری بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستوری پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله USAG موافق قانون ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کاری لیگ بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاوری ارشد مدیری موقتی USAG یاد شده است.
نرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خسته به شکستم آمی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بدن یار وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تأکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و هشت سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیر امام علی رحمان به مسکو بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه و مسکو میتواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادث 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان رو می‌توانیم به عنوان با دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، این کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه رو با روسیه نگاه داشتند باید شما برجسته باشند.
سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می‌زنند که امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین با بعضی سازش‌های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار عضو گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان می‌گوید:
بسیار این صحبت‌های پسی پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهد آن هستیم که در وقت‌های آخر کادرهای نو، انتخاباتی کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجو سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و معدن ها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد. حالا چی عامل وضع امنیتی در مرزی تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرزی جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده میکرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه رو مشاهده میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی رو هم مشاهده میکنیم. ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی رو مشاهده میکنیم. ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست های سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سری وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت، هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میکند. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبیبولین خبر داد که در 72% فویز کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمیکند. کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد میشد.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپولیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی میکنند. امامانی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژیک با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو تاسکلوه بزرگی تفلیس ناکام شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با تیم ملی تیمار شرقی برگزار می کند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سیر جهانی جودو تاسکلوه بزرگ تبلیسی گراند سلم که از 21 تا 23 مارت در شهر تفلیس گرجستان دایر گردید به مدال ماندند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 385 ورزشکار مردان و زنان از 52 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کردند. بعد دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود. یاسین بابو کلانوف، مگامت فرمان بیکف، محمد شریف نجم الدینف، مسعودی احمدزاد، الهامدین جباروف، بختیار بازاروف، شادمان ریزایف و محسین ملایف. اما همه آنها از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشتند. همین طریق مسابقه تبلیسی گراند سلم 2025 برای گوشتگیران تاجیک بی‌برار انجام یافت. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو را تشکیل می داد. غالبان در هر یک وزن با 5 هزار یورو، برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشانه برنجی با 1.5 هزار یورو سرفراز شدند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 10 مدال که 3 تاش طلاست جای اول را گرفت. منتخب گرجستان با کسب 9 مدال از آن جمله 2 نشان طلا دویم و دسته فدراسیون بین المللی جودو با کسب 6 مدال من جمله 2 نشان طلا سیوم شدند. ضمن دسته منتخب تاجیکستان سال گذشته نیز در مسابقه تبلیسی گراند سلم به مدال مانده بود. عموما در تاریخ مسابقه مذکور پهلوانان تاجیک تنها یک مدال گرفتند که به شهباز سید ابرارف مربوط است و سال 2021 در وزن تا 60 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با تیم ملی تیمار شرقی برگزار میکند. این بازی گروه ای 25 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشود. گیلا شکیلادزه سرمربی تیم ملی تاجیکستان در عرفه بازی با منتخب تیمار شرقی در نشست مطبوعاتی گفت: پیش از همه از نام تمام دسته از مخلصان و جامعه فوتبال کشور برای نتیجه منفی بازی دوستانه با منتخب بلاروس عذر میپرسم. متاسفانه ما تب آنها را در جشن نوروز خیره کردیم. ما از رقابت با تیم بلاروس تجربه تلخ گرفتیم. کوشش میکنیم در بازی های رسمی چنین اشتباه ها را تکرار نکنیم. بازیگران با بازی با تیم تیمار شرقی آمودند. با مخلصان مراجعه میکنم که در چنین روزهای دشوار دسته را دستگیری کنند. بازی دیگری دوره یکم 25 مارس بین دسته های منتخب مالدیو و فیلیپین دایر میگردد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم های فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی بازی می کند. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه متخصص گرجی درباره نتایج قرعه کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 گفت که وظیفه منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. در نتیجه قرعه کشی تیم های ملی به شش گروه عبارت از چهار دسته تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه شش بازی، سه رقابت در میدان خود و سه بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده رو، حتی پرونده عادی قلبی رو هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود می تواند که یک واکنش کند، تاثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پسی درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، حقیقتی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما افتادیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشاتی پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشاتی پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکارانی خیانتکاری زیر دولتی، ممکن است که تأثیر به سود و مفتیش و دیگر و دیگر رسند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از سفتی چورتی پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نبود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میده که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میده.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستند و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند، دخوره فکر کردند. و بخشش با سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستن. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خشتباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنن و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشه، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نابسته از موقع جایگاه، نابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینید که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیگن امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید؟ با شرف دین؟
بله من هم همین فکر داره هستم، چون که تمامی همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف مرحمت.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رد گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان میداشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما میداشتیم ما پراتر گفته میتوانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد حکم برآورده می شد در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده ولی از بس که حکومت خب است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود
تشکر زیاد اشرف الدین گدایف شما در همین باره چی نظر دارید خواهش میکنم خیلی فشرده تر وقت ما اندک مونده است مرحمت
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است سه شاخه حاکمیت قانونگذار اجرایی و سودی امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق زاد بودم برنامه را پیش میبردم خدا نگهدار شما
چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین نظر کردم با چشم در نظرم روی تو
به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.